أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 102 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. اگر اجازه بفرمایید ابتدای این جلسه چند نفری که داوطلب هستند دعایی رو که خواهش کرده بودیم که در طول هفته گذشته حفظ بفرمایید رو بخوانند از حفظ، و البته امیدواریم که چند نفری داوطلب باشند، بعد حالا یا این جلسه یا در جلسات بعد از دیگران هم انشاءالله این سوال پرسیده شود. بفرمایید داوطلب اول در خدمتتون. منتها بزرگوارانی که در فضای اسکایپ هستن صداشون برای گروه دیگر منتقل نمیشه، نگران نباشن اگر لحظاتی صدا نمی اومد، باز مجدد وقتی از گروه جدید صحبت بکنن صدا به گوشتون میرسه. بله بفرمایید خانم
مجیدی هستم.
خانم مجیدی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنك إن لم تعرفني حجتك
ضللت عن دين. بسیار خوب، فقط در تعبیر اول نبیک هست. شما هر دو تعبیر رو در واقع سه تا رسولک فرمودید، اولیش نبیک هست. یه بار دیگه کتاب رو ملاحظه بفرمایید. بله
متشکرم.
خواهش می‌کنم. بزرگوار دیگر داوطلب خواندن
استاد من میتونم بخونم؟
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خانم آذر تهرانی بخونن، بعد سرکار خانم شفیعی که متصل شدن و خانم صاحب زمان. بله بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم أعرف اللهم عرفنی نفسک و اینکه این لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک و اینکه این لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اشتباه کردم همه رو؟ درسته؟
همه رو نه، ولی یه تمرین مجدد میخواد. اشتباهی که خانم مجیدی داشتن و شما هم داشتید، یعنی اولی نبیک هست. خب سرکار خانم شفیعی میخواستن بخونن یا خانم صاحب الزمانی، هر کدوم؟ چون من دیدم میکروفونشون روشن شد احتمالا.
سلام برس.
سلام علیکم.
باشه.
سلامت باشید. بفرمایید.
اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عنی.
بسیار خوب سرکار خانم شفیع، اعرفه نه اعرف. بله یه ملاحظه‌ای بفرمایید که این اشتباه از ذهنتون پاک بشه، ولی هی ممکنه اون اشتباه تکرار شه، ولی بقیهش صحیح بود. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. سرکار خانم
من میتونم بخونم؟
بله خانم اصغری و خانم صاحب زمانی های متصلین شما بخونین، من بر اساس اسامی که این بالا اومد عرض. بله خانم صاحب زمانی بفرمایید.
تمام.
سلام.
بله
آج خانم اون قسمتی که ما شنیدیم درست بود، ولی یه جاهایی صداتون قطع شد. سرکار خانم مدنی و سرکار خانم عسقری یا خانم عابدی که داوطلب خوندن بودند اجازه بدن ما بحث و یه مقداری جلو میبریم، باز مجدد از بزرگواران میپرسیم. خب در کتاب شریف مکیال در فصل چندمیم، بخش چندمیم.
استاد سلام علیکم. خیلی ببخشید مزاحمتون میشم.
یه لحظه خانم عابدی بگم، تو دفترتون نوشتین؟ الان هم نیستین پل دفترتون؟
نه نوشتم اون هفته، بعد الان دارم دنبال دفتر
آن دارین دنبالشون. خب یه خود جلوتر باید شروع کنیم به گشتن. بله سرکار خانم کرباسی میخواستن بگن، بفرمایید خانم کرباسی.
بخش چهارم هستیم. خوب
در قسمت خوف آن حضرت ما بعد از اینکه این روایت مهم را که خواهش کردیم بزرگواران تعابیر دعا رو حفظ بفرمایند خواندیم، که روایت مهمی بود که از حضرت سوال میپرسه با توجه به شرایطی که وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه از دوران غیبت فرزندشون میفرمایند، زرار خدمت حضرت عرض میکنه آقا چه کنیم با این وضعی که ما از شما میشنویم راجع به ایام غیبت، و حضرت توصیه میکنن که اگر آن زمان را درک کردی این دعا را بخوان. و این دعا چند نکته دارد که من نکته ها را خدمتتون بعضیاش رو اشاره میکنم و بعد وارد قسمت های بعدی میشیم، که البته فکر میکنم بعد هم روایتی را خواندیم در ادامه، منتها تذکرات این رو من دیگه عرض نکردم، زمانمون کم بود و میخواستیم به یک نقطه ای برسیم دیگه وارد این بحث نشد. اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت را به من بشناسان. وقتی که شما دارید به خدا عرضه می دارید و دعا می خوانید، شما دارید خدایی را که نمی شناسید می خوانید و از او می خواهید که خودش را به شما بشناساند، یا خدایی که می شناسید را می خوانید و از او طلب می کنید که خودش را به شما بشناساند؟ اگر خدا رو نمی شناسیم پس یعنی چی که ما داریم میگیم اللهم؟ اگر می شناسیم پس چطور درخواست می کنیم که خدای خودت را ما بشناسان؟ یک سؤاله. بزرگواری هستند که این سؤال به ذهنشون رسیده باشه و بخوان با زبان خودشون این سؤال رو برای ما مطرح کنن با ادبیات دیگری، یا نه
استاد؟ همه انسان ها فطرتاً خدا رو میشناسن.
اگه میشناسن پس چجوری دارن عرض میکنن که خدایا خودت را به من بشناسان؟
فقط پیامبران اومدن و امامان اومدن ما متذکر بشن.
خب دارن متذکر شدن به ما، متذکر شدن، ولی من در این تذکرشون، در این تذکری که دارند الان، دارم با این تذکرشون خدا را میخوانم. این خواندن و طلب کردن چگونه قابل توضیح با این سوال؟
من میدونم که شناخت خدا و معرفت نسبت به هر چیزی و خب از جمله خدا که سر دسته این همه اشیا قرار داره، اینه که خب معرفت درجه بندیه. ما به یه معرفت حد اقلی از این که خدا هست توی فطرتمون وجود داره و میدونیم که خدا هست، پس اینکه اللهم میگیم به این برمیگرده. اما اینکه بعدش در ادامه میگیم عرفنی نفسک، منظورمون اینه که اون درجه بالاتر از این رو خدایا به ما بشناسون، که اینو کار خودت، پرسون خودت، و ما نمیتونیم به این دست پیدا کنیم بتن.
آفرین آفرین. خانم اردشیرزاده هم میخواستن مطلعی بفرماین.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. من میتونم یه پاسخی که حالا به ذهنم اومده رو بگم؟
بله بفرمایید.
من فکر میکنم که یعنی فکر میکنم که معرفت خدا صنع خداست، کار خداست و زانسوه، زینسو نیست.
بله.
و باید خداوند خودش رو به ما بشناسونه و ما با ورود حالا به عوالم مختلف دچار نسیان میشیم. من فکر میکنم که از این حیث هست که دوباره این رو درخواست میکنم که خداوند اون معرفت فطری ما رو در واقع بیشتر و بیشتر بکن.
بسیار عالی. جمع پاسخ دو بزرگوار در واقع می شود پاسخ این سوال که همه ما وقتی که وارد این دنیا می شویم، نشئه دنیا، نه نشئات پیشین و نه نشئات بعدی منظور ما نیست، ما در نشئه دنیا و در این ساحت به شکلی وارد می شویم که معرفت حق متعال را دارا هستیم، اما معرفت حد اقلی رو دارا هستیم که به تعبیر سرکار خانم قابل اضافه کردن هم هست. این اضافه شدن معرفت توسط چه کسی ممکنه؟ شخص خدای متعال. المعرفت و صنع الله. پس ما به واسطه تذکر حجت درونی و تذکر حجت بیرونی به اون معرفت فطری توجه داریم و یا توجه پیدا میکنیم، اما آیا می شود مراتب معرفت ما نسبت به خدای متعال افزون بشه؟ بله. پس من در اینجا خدای معروف فطری را می خوانم و از او می خواهم که این معرفت را بر من افزون کند. این تعابیر رو اگر بزرگواری در محفوظاتشون ندارن در یادداشتشون داشته باشن. ما خدای معروف فطری را می‌خوانیم که معرفتش را بر ما افزون کند. خدایا اگر معرفتت را بر ما نیفزایی، ما نبی تو را نمی‌شناسیم و اگر رسول خودت را به ما معرفی نکنی، ما حجتت را نمی شناسیم و اگر حجتت را به ما معرفی نکنی، ما در دین خود گمراه خواهیم شد. معرفت خدای متعال و افزایش معرفت خدا ما را چگونه به نبی و حجت خدا می رساند؟ غیر از بزرگوارانی که در پاسخ به سوال اول شرکت کردند، برای اینکه از دیگران هم مشارکت به طلبیم، خواهش کنیم که از بقیه بزرگواران هم اونهایی که تمایل دارن پاسخ بدن. با افزایش معرفت ما به حق متعال، ما چگونه متذکر نبیش میشویم که بعد به خدا عرض میکنیم اگر نبیت را نشناسیم حجتت را هم نمیشناسیم، اگر حجتت هم نشناسیم به گمراهی میفتیم. ارتباط بین معرفت خالق و معرفت رسول در چیست؟ بفرمایید. میفرمایید.
خاطر که ما باید خداوند برای ما حجت بیرونی و حجت درونی قرار داده اند و حجت بیرونی همان نبی اکرم می باشند، پس خداوند که حکیم است از روی حکمتشان رسول را برای ما ارسال کردند. اما وقتی که معرفت ما نسبت به خداوند افزایش پیدا می کند، متوجه می شویم که وجود نبی لازم و ضروری است برای ما.
خوبه، باز ببینیم بزرگواری تکمیل میکنن فرمایش شما رو.
من بگم استاد؟
بفرمایید.
از اونجا که ما به معرفت فطریمون در میابیم که خدا ما رو آفریده، برای بندگی و تشکر از این خدا راهی نداریم جز اینکه خدا خودش به ما بگه چی کار باید بکنیم، و این از اینجا هستش که ما نیاز پیدا میکنیم به نبی و رسول که برای ما توضیح بده این چگونگی بندگی رو، و به همین جهت از خدا میخوایم که این رسول رو هم به من بشناسون.
خوبه، خوبه، خیلی ممنون. بزرگوار دیگری تمایل دارن مشارکت بفرماین؟
سلام علیکم. سلام علیکم. اجازه دارم بله استاد بفهم. من صحبت کنم. من البته با فکر ناقص خودم، چون رسول و امام مظهر صفات خداوندی هستن، فکر میکنم که اگر وقتی خدا رو خوب بشناسیم و صفات خداوندی رو بدونیم، اون بروز و ظهورش رو تو انسانهای کاملی مثل رسول و امام بتونیم ببینیم، این کمک میکنه به ما که رسول امام رو، حضرت رسول امام رو بهتر بشناسیم، درک کنیم که اینا نشون دهنده صفات کامل و بالای خداوندی هستن.
اگر نبی یا رسول خدا صفات کامل خدا را داشته باشد، وقت فرقش با خدا در چی میشه؟
نه، صفات کامل نه، ولی مظهر صفات، یعنی اون صفات خداوندی رو در حد انسان، کسی که میتونیم بگیم داره، انسانی که صفات خداوندی رو تلاش میکنه تو خودش داشته باشه، رسول امام هست.
حالا چه لزومی داره بگیم صفات خدایی را؟ انسان کامل نه، داریم گفتگو میکنیم، توجه داشته باشین، دارم فهمش شما رو حلاجی میکنم. شما بفرمایید که مثلا انسان کاملی که مظهر تمام کمالات بشری است، اینجوری لزوماً شما بین حق متعال و یک بشر کامل ارتباطی برقرار نکردین. توجه دارین کجا رو دارم میگم؟ من گفتم سوالم اینه که من اگر معرفتم نسبت به حق متعال افزون شد، این چه ارتباطی پیدا میکند با نبی و حجت خدا؟ شما از وجه تبلور صفات حق متعال در بندگان گفتید. من گفتم حالا من ادبیات شما را اگه تغییر بدم، بگم خب انسانهای کاملی هستند که در حد بشر می توانند در نقطه اوج کمال یک بشر باشند، خب اینجا ارتباطی با اون بحث معرفت الهی پیدا نمی کنه.
که ارتباط با عالم بالا هم دارن دیگه، به عنوان فقط یک انسانی که
باشه، به واسطه این که این صفات را دارند، خدا برای اونها راهی قرار داده با این ادبیات.
بله،
متوجه عرضم شدیم؟ خب
بله.
دو سخنی که پیش از فرمایش شما گفتند از این وجه نزدیکتر بود به پاسخ سوال. حالا بله. یک بزرگوار دیگری هم داوطلبانه دیدگاهشون رو طرح بفرمایند، بعد با هم جمع بندید.
ببخشید من میتونم صحبت کنم؟
میفرمایید.
این که من حالا خودم اینجوری فکر میکنم که در واقع معرفت خداوند یه جوری در وجود همه گذاشته شده، یعنی در واقع توی فطرت آدم وجود داره، ولی اینکه از یک رسوله که خدا قرار داده برای انسان ها پیروی بکنیم و بعد از رسول امامی که باید از ایشون پیروی بکنیم، این هر انسانی به راحتی نمیتونه قبول بکنه و باید معرفتش نسبت به خدا بیشتر بشه تا بتونه این صحبت خدا رو و این صحبتی که در واقع خدا فرموده رو در واقع یه جوری زیر بارش بره. من اینجوری فکر،
یعنی با اون معرفت فطری که پیش از این اعطا شده است و کسی معرفتش فرض کنید از اون حد اقلی که دادن افزون نشده، با اون معرفت نمیتواند به این برسد که در خانه حجت خدا برود و از او طلب استمداد کند برای بندگی بهتر خدا. حتما باید معرفتش زیاد بشه که بتونه اون کار رو انجام بده.
احتمالا با یه سری در واقع معجزات خداوند، معجزات پیامبر اینا بتونه اون سمت راهنمون بشه، ولی موانعی که وجود داره که بخواد حرف پیامبر رو بپذیره، این موانع زیاده.
خب مثلا روایت حضرت مربوط به چه زمانیه؟ یعنی گفتن کی این دعا رو بخوان؟ در عصر غیبت.
بله.
خب در عصر غیبت که در به حسب ظاهر پیغمبری وجود نداره که بخواهد اعجازی بکند تا من نسبت به حق متعال مثلا متذکر شدم.
استاد من جواب بدم؟
بذاریم ببینم که سرکاخام صالحی متوجه شدن گفتگو و محلی که در واقع ما فرمایششون رو تجزیه تحلیل کردیم روشن شد براتون؟
بله متوجه شدن.
خب بزرگوار دیگری که داوطلب بودن بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام.
سلام. استاد من فکر میکنم اینجا توحید نبوت امامت دیگه، یعنی اول که توحید داره ما که خود خداوند رو بشناسیم، بعد ادامه خداوند به خود خداوند میخواد که ما پیامبر رو بشناسیم، یعنی به واسطه توحید ما به نبوت میرسیم. بر همین میگه که راست
خب همین سوال من همینه که چجوری رسیدیم. سوال من همینه که وقتی من از خدا درخواست معرفت افزون تر می کنم، این چه ارتباطی با شناخت نبی خدا پیدا می کنه؟ سوالم همین رسیدیم.
تا خود خداوند نخواد این اتفاق نمی افته دیگه، یعنی تا خود خداوند نخواد ما به اعتقادات نبوتی نمی‌رسیم.
خب اگر اینجوری بگیم، اون وقت اونهایی که در زمان خود پیغمبر بودند با خود پیغمبر زندگی کردند ولی کافر بودند یا کافر مرده اند، اون وقت باید بگیم اینا خود خدا نمیخواست که اینا نسبت پیغمبر معرفت داشته باشن؟
اول باید خود خداوند بخواد و استمداد از اسمینی اون
دیگه چه استمدادی بالاتر از این که سالها با پیغمبر زندگی بکنه، معجزات متعدد را از وجود نازنین پیغمبر ببینه ولی کافر بمیره؟ سوال همینه. یعنی خدا اونها رو گمراه قرار داده؟
نه، خداوند نبوت رو آورده، یعنی رسالت رو مشخص کرده. حالا طبق حالا عالم زر که یه سری قبول میکنن یه سری قبول نمیکنن، خب. این دنیا هم نیدونه دیگه، مثل همین الان.
نه، نقش خدا در عدم پذیرش نبی خدا توسط کسانی که با پیغمبر زندگی میکنن، آیات صادره از پیغمبر رو هم میبینن چیه؟ ما از فهمایش شما اینجوری فهمیدیم که خدا میخواد که یه نفر پیغمبر رو بشناسه، اونجا که کسی در مقابل پیغمبر خضوع نکرد خدا نخواست.
خب وجه الله رو قبول نکردن.
نه، این که خدا نخواست،
نه منظورم این نیست که خدا نخواست،
منظورتون
من حالا به نظرم حتی باید استمداد و توفیقش داده بشه.
خب من الان همینو گفتم،
این یه صفحه که پهن میشه، یه ده از اون صفحه استفاده میبرن، خب.
این استمداد خدا درباره کسی که با پیغمبر داره زندگی میکنه، سالها پیغمبر را نزدیک میبینه، آیات صادره از پیغمبرم میبینه ولی نمیپذیره، نقش خدا چیه؟ اگر شما بگید خدا او را کمک نکرده که بپذیرد، در واقع یعنی خدا او را در گمراهی قرار داده. ما فرمایش شما راجب این که خدا توفیق بدهد میپذیریم، اما معنای این توفیق اگر این باشد که هدایت و گمراهی افراد منتسب به خدا بشه، اینجا ایراد پیدا میشه. اون فردی که کافر از دنیا رفته میگه خدایا تو نخواستی که من به پیغمبرت ایمان بیارم، تو نخواستی که من سر این سفره بنشینم و استفاده کنم.
خب وقتی خدا رو بشناسیم حجبالا رو هم میشناسیم دیگه.
انسان اختیار داره که یا انتخاب بکنه یا انتخاب
نه. بله، یه دقیقه اجازه بدین من همین فرمایش رو با بزرگواری که طرح مسئله کردن به نتیجه برسونم. یه بار دیگه این جمله پایانیتون رو بفرمایید.
وجه الله رو استاد.
بله بله.
خب وجه الله پیامبر اکرم میشه وجه الله. بعد از پیامبر اکرم هم وسیع اون میشه وجه الله و فرزندان.
خب. نه. شما میگید تا خدا را نشناسد وجه الله را نمیشناسد. درسته؟
ببینید من فکر میکنم پیش خودم هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه خدا رو بشناسه، یعنی خدا قابل شناسایی در شأن و مقام خود خداوند نیست. به اون بر حسب اون توانایی و اون حالا توفیق و اون توانایی قدرت و غلبه بر نفسشه که میتونه به همون میزان خدا رو بشناسه و به همون میزان وجه الله و ائمه بعد از این رو بشناسه.
حالا من ضمن پاسخ و تذکر کوتاهی به فرمایش شما، این فرمایشات تا اینجا رو جمع‌بندی می‌کنم. بزرگوارانی که خواستند اعلام نظری بفرمایند تکمیلی باز در خدمتشون هستیم، ولی اگر هم دیدن که اون جمع‌بندی من کفایت می‌کنه می‌تونیم از این مرحله عبور کنیم، وارد قسمت‌های بعد می‌شیم که از بحثمون هم خیلی دور نشیم.
تشکر.
خواهش می‌کنم. ببینید بر اساس فرمایشی که سرکاخان برزی داشتن، ما یه خورده دوچار این شبهه میشویم. نمیگیم منظور ایشون اینه، نمیگیم این حتما از فرمایش ایشون همین برمیاد ولا غیر، نه، میگیم این سوال به ذهن میرسه که نقش خدا در هدایت و ضلالت افراد چی میشه. اگر جوری سخن بگیم که یه نفر این وسط بگه خدا نخواست من متدین بشم، خدا نخواست من هدایت بشم، خدا اونها رو توفیق داد هدایت بشن، من در یک زمانی قرار گرفتم که انواع شبکه ها و انواع تبلیغات منفی بود و اتفاقا هم پدر منم اهل نماز نبود، مثلا مادرم هم اهل گناه و فسق و مثلا بی‌حیایی بود، من به این وضع افتادم. اگر صحبت ما جوری بشود که خدا عامل ضلالت و عامل هدایت مستقیم فرد باشه، نه به معنای توفیق و کمک و عنایت، نه، اگر جمله بندی ما این فضا رو بیاره، این ایراد داره، با مبانی اعتقادی شیعه اثناعشری نمیخواند. این یه جمله راجب فرمایشی که ما با خانم برزی خود روش گفتگو کردیم. یعنی اصلا پاسخ ما قبلا هم این تجربه رو داشتیم در جلسات مختلفی، گاهی بزرگواری سوالی میپرسند، ما عرض میکنیم ببینید ما الان سوال شما رو شنیدیم، اینکه شما از چه منظری سوال رو طرح کردید و چه منظوری دارید الان ما اونو تحلیل میکنیم، ولی سوال شما رو میاریم و در جلسه تجزیه تحلیل میکنیم به عنوان یک سوال، که اگر روزی با کسی گفتگو کردیم او در مقابل ما یه همچی سوال طرح کرد، ما باید به چه جوانبی توجه کنیم. بارها این کار رو در طول جلسات گذشته انجام دادیم، فایل های صوتیش هم هست، میشه بزرگواران بشنوه. بنابراین این که من قید میکنم الان ما به سوال شما این ایراد رو وارد نمی کنیم، ما میگیم اگه کسی این گونه صحبت کنه ممکنه چی از توش پیدا بشه، ممکنه اصلا سوال پرسنده ما هیچ منظور خاصی نداشته باشه، ما اصلا با اون سوال پرسنده کاری نداریم. آنچنان که وقتی در بحث هامون یک ایراد اعتقادی مطرح میکنیم،
اتفاقا اون ایراد اعتقادی حالا بنده خبر نداشتم، مثلا در سخنرانی دیشب یه آقایی در محله شما یا در تلویزیون شما همین ایراد اعتقادی وجود داشته، شما میگه یعنی مثلا آقای فلانی اشتباه گفته، میگه خانم اولا من که خبر نداشتم، حالا ثانیا من خبر داشته باشم، ما اصلا به این بزرگوار کاری نداریم، ما میگیم اگر این سخن صادر شود از کسی بر اساس این دلیل قرآنی و روایی ایراد داره، حالا هر کس میخواد گویندش باشه یا هر کس شنوندش. و اما جمع‌بندی سوال دوم، فرمایشی که بزرگواران فرمودند بعضیاش نزدیک به جواب بود، من این رو برای شما پررنگ، و اون این است که اگر کسی معرفتش نسبت به ذات مقدس ربوبی افزون شود، احساس نیازش و درکش از لزوم تعقیب چگونگی بندگی این خدا تغییر میکنه. جمله مو دوباره تکرار میکنم، اگر کسی معرفتش نسبت به خدای متعال همین حد باشد، همون حد فطری، متر و سانتیمتر هم نداره، نمیتونیم وزن کشی کنیم، خدای متعال معرفتی حد اقلی را به همه داده، لا تبدیل لخلق الله، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، با همون میزان عنایت خدای متعال هر فردی که تحت تعلیم غلط والدین قرار نگیرد و به جهت کثرت گناهان اون معرفتش تحت حجاب قرار نگیرد، با همون حد اقل معرفت میفهمد این خدای معروف فطری اطاعت کردنی است، پس باید بجویم و تلاش کنم بهترین راه بندگی او رو پیدا کنم. اگر کسی معرفتش افزون شد بر این تلاش و بر این همتش افزون می شود، این تلاش افزون تر او را در مقابل نبی خدا خاضع تر می کنه. چرا؟ چون خدا را به معرفتی افزون تر شناخته، جایگاه یک هدایتگر به سوی بندگی بهتر خدا را بهتر دریافته، جایگاه این حجت معصوم خدا را که نقش رسالت دارد را در درگاه خدا بهتر درک میکنه، پس در مقابل او خاضع تر میشه. کسی که نبی خدا را نیکوتر بشناسد، وجود نازنین و مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم را بهتر از دیگران درک کند و معرفت نبی خدا را بیشتر بفهمد، این به اهمیت، جایگاه، نقش، قدرت، ولایت تکوینی و تشریعی حجت خدا که جانشین پیغمبره بیشتر متوجه میشه و متذکر میشه. اگر معرفت کسی نسبت به امام زمان و امام اون عصر و حجت خدا که روایت اصلا مربوط به عصر غیبته افزون تر شود، یعنی فرد امام زمانی تر، خاتم الانبیایی تر، خدایی تر می شود، پس این آدم همیشه نسبت به ولی خدا خاضعه، امر ولی خدا را امر سبکی نمیشماره. اگر این گونه شد از گرفتاری های عصر غیبت مسون میماند. مقدمه این روایت را که این دعای معرفت درش آمده خواهش کنم که یکی از بزرگواران بخوانند. سرکار خانم نادری، شما کتاب مکیال رو دارید؟ سرکار خانم اعظم نادری.
سلام استاد.
سلام داریم.
بله کتاب رو دارم، از کجا فرمودید بخونم؟
همین روایت را، یعنی قسمت بالایی دعا رو، قبل از اینکه زراره از حضرت سوال بپرسه که آقا اگر این زمان رو درک کردم چه کنم، شنیدم حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام فرمود، از اینجا بخونید.
شنیدم حضرت صادق علیه السلام فرمود برای آن جوان پیش از قیامتش، پیش از قیامش غیبتی خواهد بود. گفتم چرا؟ فرمود می ترسد و به شکمش اشاره کرد. سپس فرمود ای زراره، و اوست منتظر
زراره،
و او است که در ولادتش شک می کنند.
ببینید، او کسی که منتظرش هستند و انتظارش را می کشند امام زمان است. اما در این عصر انتظار چه اتفاقی می افتد؟ در ولادتش شک می کنند. همین الان کسانی که از روی خطا و جهل شبکه های وهابی یا شبه افکن پیروان سقیفه رو میبینن که باید اونها رو منع کرد از این دیدن، و این قطعا از مسیرهایی است که در اون مسیر شیطان بسیار فعالیت میکند و اونها رو به گمراهی اعتقادی میاندازد، و چه بسا گمراهی ناشی از مشاهده برنامه‌های شبکه‌های تبلیغی وهابیت و پیروان سقیفه و پیروان مدعی پیروان حضرت مسیح سلام الله علیه، گاهی اوقات فسادش از دیدن شبکه‌هایی که فساد را ترویج می‌کنند بدتره. برای اینکه اونجا فرد را به معصیت و خطایی عملی میاندازه، اینجا فرد را از حسن حسین ولایت الله خارج میکنه، گرچه اونجا هم با عمل فرد به معاصی که برایش رخ میدهد به تدریج از این حسن حسین بیرونش میکنند، اما اینجا خدای نکرده با یک شبهه فرد در وجود مقدس امام زمان شک میکنه. شک همانا خروج از حسن ولایت الله همان. نه حواستون باشه، کسانی که همین امروزه از این شبکه ها استفاده میکنند، یکی از شبهاتی که صراحتا گفته میشود این است که اساسا او به دنیا نیامده است. چه کنیم؟ امروز یک نفر به شبکه متصل نمیشود، فردا رو چه کنه؟ فردا توی مدرسه، توی بازار، توی اداره، یکی از مدارس مشهور که شاید در سطح کشور شناخته شده باشه اسامی بعضی از مدارس، معلمی داشت که مدتی در این مدرسه تدریس میکرد، یک سالی اولین گامش این بود که دیگه مهر نمیگذاشت برای نمازش. کدوم مقطع تدریس میکرد؟ دبستان. خوب که جا افتاد، خوب که بچه ها دوستش میداشتن، اومد تو نمازخونه بچه ها بدون مهر وایستاد نماز خوندن. این یعنی چی؟ یعنی حداقل 4 ساله 5 ساله داره تزریقاتی در مغز بچه ها میکنه که هیچ کس خبر نداره، و الان به چنان جرأتی رسیده که بروز میدهد اعتقاداتش رو. جمله بعدی، پس بعضی میگویند، بخونید.
پس بعضی میگویند پدرش بدون بازمانده از دنیا رفت، و بعضی از آنها میگویند در حالی که در شکم مادر بود پدرش فوت کرد، و بعضی میگویند 2 سال پیش از فوت پدرش متولد شد. مگر اینکه خداوند عز و جل دوست دارد که شیعه را امتحان کند. پس در آن هنگام است که تشخیص و توهم اهل باطل آغاز می شود.
همین زمان است زراره، ولی بقیه شو دیگه نخونیم. همین زمانه که وقتی غیبت حضرت زمانمند می شود، در طول زمان این غیبت خوب جا می افته و مردم به نبود حجت خدا عادت می کنند، حالا توهمات اهل باطل آغاز می شود، تشکیک های اهل باطل آغاز می شود. در این زمان چه کنم یبن رسول الله؟ از جای دیگری نمیتونی معرفت پیدا کنی، دنبال او کسی نگرد که شعری را نیکوتر میخواند، بعد همه سر تکان میدن میگن به به چه شعری خواند. دنبال اون کسی نگرد که مجلس شلوغتری دارد، دنبال اون کسی نگرد که برای وقت گرفتن از او یک سال باید منتظر باشی و فکر کنی من دارم دیگه به محضر یکی از اولیاء خدا میرسم. دنبال اون کسی نگرد که مثلا پوستینی بر تن دارد و در میانه صحرایی زندگی میکنه. دنبال اون کسی نگرد که مصر را طلا میکند. برو در خانه خدای متعال و از خدا طلب معرفت کن. بگو خدایا معرفت خودت را آنچنان بر من افزون کن که نتیجه اون اطاعت محض از رسولت باشه. خدایا اطاعت محض از رسولت را آنچنان برای من روشن و آشکار کن که من از کسانی نباشم که قدیر را ببینم، دست علی ابن ابی طالب را ببینم، سه شبانه روز در صحرای داغ عربستان بمانیم تا تک تک با علی ابن ابی طالب بیعت کنیم، بعد که آمدیم اینور بگیم خب حالا پیغمبر راجب دوست داشتن علی مطلبی فرمودن، باشه ما علی را دوست داریم. چه می شود که این اتفاق می افته؟ معرفتت نسبت به خاتم الانبیا معرفت درستی نیست. پیغمبر را حجت خدا نمی دانی. تاریخ رو بگردید، بزرگوارانی گاهی پیام می دن، سوال می پرسن، بعضی ها یک به اصطلاح عناوینی برای پایان نامه هاشون می خوان، بعضی ها یک عناوینی برای تحقیق می خوان. یکی از عناوین تحقیقی بسیار نیکو اینه، برید تاریخ مکتب سقیفه رو بخوانید و ببینید چقدر و چند نوبت در چه موضوعاتی متخلف اول و ثانی یعنی ابوبکر و عمر وقتی پیغمبر فرمانی دادن و صحبتی کردن گفتن یا رسول الله این حرف از پلو خودتونه یا دارید حرف خدا رو میزنید؟ ببینید تا بعد از قدیر منافقان و شاگردان منافقان چقدر از پیغمبر سوال میپرسن که یا رسول الله این امری که فرمودید امر شماست یا امر خداست؟ خب این پیغمبر نمیشناسد. عجیبه اون فردی که گاهی به مزاح عرض کردم گفتم مستجاب الدعوه است، سأل سائل به عذاب واقع، میگه خدایا من حج به جا آوردم، نماز خواندم، زکات دادم، جهاد کردم، اما خدایا من نمیتوانم باشم و آقای علی را ببینم، اگر این سخن سخن توست عذابی از آسمان نازل کن تا من بمیرم آقایی علی رو نبینم. سأل سائل به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع. چه مستجاب الدعوه احمقی بوده؟ اینا پیغمبر رو نمیشناسن، معرفت نبی ندارند که به معرفت امام برسن. حالا یه نفری معرفت پیغمبر را به احسن وجه در حد توان و ظرفیتش و عنایت خدا دریافت کرد، ثمرش باید چی باشه؟ در اثر این معرفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید خود رو و زندگیش را بسپره به امام زمانش. تعبیر پیغمبر در قدیر خم و دفعاتی دیگر، اگر کسی هست که قبول کرده که من نسبت به نفس او از خودش ولایت افزونتری دارم و سخن من بر نفس او مقدم از سخن خودش بر خودش هست، سخن علی نسبت به نفسش از خودش مقدم است، سخن امام مجتبی سلام الله علیه قریب مدینه از خودش به جان خودش، به مال خودش، به زندگی خودش مقدم است. کسی که خوب معرفت حجت خدا را پیدا کند، امام زمان را از من اینجور دوست دارم، من اینجور فکر میکنم، من این به نظرم میرسه، من دلم اینجوری میخواد، ما سبک خانوادگیمون اینجوریه، آخه پدرم هم اینطور بوده، مادرم هم اینگونه هست، امام زمان رو بر خودش مقدم میدارد، امام زمان را اولا به نفس خودش میداند به تعبیر روایات. این میشه ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. جلوه معرفت امام زمان در اطاعت بیشتر از امام زمان، جلوه معرفت امام زمان در خضوع بیشتر در برابر امام زمان. کسایی که بعد نمازهاشون مقیدن به امام زمان سلام بدن، این ادب بیشتر ناشی از اون معرفت بیشتر است. کسانی که مقیدند زیارت آل یاسین رو بیشتر بخوانند، این توجه به امام زمان ثمره اون معرفت افزون تره. و هر عرض ادبی به امام زمان یعنی جلب عنایت و رحمت و مغفرت و لطف خدای متعال. خدایا لطف و مغفرت و مرحمت تو بر یک بنده چیه؟ معرفتش را نسبت به امام زمانش بیشتر میکنم، معرفتش را نسبت به خاتم الانبیا افزون میکنم، معرفتش را نسبت به خودم ذات مقدس ربوبی افزون میکنم. من معرفت میدم، او خضوع بیشتر میکنه. من معرفت میدم، او امام زمانی تر میشود. من معرفت میدم، او امام حسینی تر میشود. من معرفت میدم، او امام رضا شناس تر میشود. من معرفت میدم، او خضوعش در برابر امام رضا افزون تر میشه. خضوعش که در برابر حجت خدا افزون شد، سخن قول و تقریر و فعل امام را الگوی خودش قرار می دهد. دنبال جلب رضایت حجت خداست، نه جلب رضایت نفس خودش. بعد ببینید این مسیر آدم رو به کجا می رساند. می رساند به اصحاب امام حسین شدن، میرساند به اصحاب امیرالمؤمنین شدن. چرا؟ علی را بر خودش مقدم می‌دارد. رضای امیرالمؤمنین براش یعنی همه زندگی، و رضای امام زمان، و رضای امام زمان. دنبال جلب رضایت امام زمان بچه تربیت میکنیم؟ بچه من فکر بکنه مهمترین کار اینه که همیشه اتاق جمع باشه، ولی نسبت به امام زمان خضوع نداشته باشه، این تربیت من به چند میارزه؟ این تربیت من به چی میارزه؟ جامعه ای که بالای سرش نام جلاله الله باشه، تصویری از قبور مقدس اهل بیت علیهم السلام باشه که نیکو هم هست، اما این جامعه جوری توسط مادران و پدران تربیت بشود که از ابتدای زندگی، از زمانی که خودش شناخته، دغدغش این باشه که چجوری پول بیشتری به دست بیارم، چجوری راحت تر زندگی کنم، چجوری در شعف دائمی باشم، شده خودم رو گول بزنم به این اسباب بازی یا به اون تصویر سازی یا به این برنامه یا به اون سریال. نشون میده معرفت امام زمانی نیست. معرفت امام زمانی باشه میگه امروز چیکار کنم به امام زمان یک قدم نزدیکتر بشم، امروز چیکار کنم امام زمان من رو در نمازشون دعا کنن، امروز چیکار کنم امام زمان سر سفره افطار من رو دعا کنن. به بزرگوارانی که تا چند جلسه پیش تشریف داشتند و تعداد قابل توجهی جلسات خدمتشون بودیم، این عرض رو گفتم جلسات زندگی با امام زمان زمانی باید خودش رو در زندگی ما جلوه‌گر کند و اون زمان زمانی است که من بیش از سالهای گذشته با حجت خدا انس دارم، بیش از سالهای گذشته نام مقدسش ورد زبانم هست، هر جا میبینم نام مقدس مهدی، نام مقدس حجت، نامهای مطلوب امام زمان وجود داره، لذت ببرم، دلم شاد بشه. هر جا ببینم ساختمانی ساخته شده، هیچ جای اینجا نامی از امام زمان نیست، منبری برپا شده، از گویندهی بالای منبر می رود، از هر چیزی سخن می گوید جز وجود مقدس امام زمان، مگر این که جلسه جاش تنگ باشه بگه به نام نامی حضرت بیان جلوتر بشینه، جایی که اسم امام زمان رو ببره. این درد از کجاست؟ یا بیمعرفتیه؟ آقای سخنران 30 سال سخنرانی کردی، چند جلسه از این سخنرانی هات مردم رو در خانه امام زمان بردی؟ میگه آقای مردم رو در خانه امام زمان ببرم دیگه ممکنه جایی دعوتم نکنه. چقدر از خودت برای امام زمان مایه گذاشتی؟ افسوس که عمری پی اغیار دوید. اللهم عرفنی نفسک. حالا این دعا رو که انشاءالله اکثرن حفظ کردند و بقیه هم حفظ میکنند، حالا با توجه بیشتری در قنوتهای نمازمون میخوانیم، حالا با توجه بیشتری سر سفره افطار میخوانیم، حالا با توجه بیشتری در شبهای احیا زمزمه میکنیم. اللهم عرفنی نفسک. خدا چه دلی بود که به یاران حجتهایت عنایت کرده بودی، چه معرفتی از خودت عنایت کرده بودی که آمدن خدمت سید الشهدا گفتن یبن رسول الله ما عشق ریزانیم. چرا؟ گفتن آخه ما فقط یک جان داریم که تقدیم شما کنیم، اما میدانیم که اینها با شما چه میکنن، ما بر غربت شما داریم گریه میکنیم. حضرت گفتن بچه های برادرم، سید الشهدا پدر کسی را که بر غربت حجت زمانش گریه میکند برادر خودش میخواند. یعنی چی؟ یعنی درود بر اون پدر و مادری که بچه هایی تربیت کرده که دلشون بر غربت حجت خدا میسوزه. خدا چه دلی به اینا داده؟ نمیشه به من بده؟ آخه من از خدا خواستم. اللهم عرفنی نفسک. فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. خدایا نکن مرگ ما برسد و ما اون معرفت ناب امام زمانی را که تو به خوبان درگاهت میدی نداشته باش. نکند از این مرحله و پل دنیا عبور کنیم، خوب لباسای قشنگ داشته باشیم، فرشای خیلی جالبی داشته باشیم، مبل خیلی خوشگلی داشته باشیم، اما وقتی از این دنیا می رویم امام زمان برای ما یک آدمی باشه. خوب میگن اگر باشد آدم خوبیه، اگر باشد آدم خوبیه. امام زمان شناسی اصلش لطف خداست، معرفتش را خدا می دهد، اما ما چه وظیفه ای داریم؟ ما خودمونو باید در معرض این شناخت و عنایت قرار بدیم. خب وقتی من کتاب سعدی شناسی سه مرتبه میخوانم یا تو دانشگاه چهار تا مثلا واحد سعدی شناسی پاس میکنم، خودم را در معرض شناخت سعدی قرار دادم، که البته جهت اطلاعتون ظاهرا از پیروان سقیفه هم هست، حالا بعضی که جمله های دیگری هم راجبش میگویند. اگر من در جلسه ای، برنامه ای، در محضر کتابی مفید پیرامون امام زمان نشستم، یعنی چی؟ یعنی خدایا اینی که از دست من برمیاد اینه که خودم رو در معرض عنایت تو قرار بدم. من آمدم راجع به امام زمان میخوانم، راجع به امام زمان سخن میگم، راجع به امام زمان کار میکنم، به نیت امام زمان تلاوت قرآن میکنم، برای فرج حضرت دعا میکنم، تو هم به من عنایت کن. و اگر عنایتی شد و دیدید که این هفته دلتون به امام زمان نزدیکتر و متوجهتره، در برابر این نعمت و این عنایت بسیار شکر کنم و بکوشم که در مسیر تقرب به امام زمان یه کار جدیدی تو زندگیم بیاد، یه خرج نیکویی، یه تلاش علمی نیکویی، یه آموزش به بچه هام، همین دعای اللهم عرفنی نفسک رو به بچه هام، به نوه هام، به عروسم، به دامادم، به عزیزانم یاد بدم، همه تون بخونید. اینا شکر عملی از عنایتی که خدای متعال کرده. حالا من شکر میکنم لعزیدن نکن، من شکر میکنم لعزیدن نکن، وقت میرسد به جایی که امام زمان به او اذن تشرف میدهند، میرسد به جایی که امام زمان به او اذن خدمت میدهند، میرسد به جایی که مدافع حریم امام زمان میشود، میرسد به جایی که فدایی امام زمان میشود، در رکاب از حضرت قرار میگیره، خودش رو در برابر دشمنان حضرت فدا میکند و مراتبی که انشالله خدا روزی میکنه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا عداءهم.